ده شب است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون به خیر. در هر جای این کره زمین که هستید، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز شنبه 10 خرداد ماه. من سمیرا قرعی هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدای امر اجازه بدید بی معطلی مشروع خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون سمیرا، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا روز شنبه نزدیک به 149 هزار تن و تعداد جانباختگان را 7734 تن اعلام کرد. به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران، وضعیت استانهای خوزستان قرمز است و استانهای آذربایجان شرقی غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. همزمان محمد علوی سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز پیش بینی کرد که در روزهای آینده موارد ابتلا به کرونا در خوزستان افزایش یابد. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. همچنین رئیس جمهوری ایران حسن روحانی می گوید که شرایط به زودی به دوران پیش از کرونا باز نمی گردد. او با اشاره به اینکه بخشی از زندگی باید با فضای مجازی پیش برود گفت تا مدت‌های زیادی سبک زندگی مردم عوض خواهد شد.
اگر مردم فکر میکنن مثلا 15 روز دیگه، یه ماه دیگه، دو ماه دیگه ما برمیگردیم به شرایط مثلا دیما و اوائل بهمن سال گذشته، این چنین نیست. یعنی ما ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم.
رئیس جمهوری ایران روز شنبه با تاکید بر بازگشایی مساجد و کاهش محدودیت فعالیت پاساژها اضافه کرد که مردم خودشان باید پروتکل ها را رعایت کنند. اعلام کاهش محدودیت ها در حالی صورت می گیرد که در روزهای اخیر تعداد بیماران جدیدی که در طول یک شبانه روز در شهرهای مختلف شناسایی می شوند طبق آمار رسمی به بیش از 2000 نفر افزایش یافته است. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای نسبت به عدم تمدید معافیت‌های هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده ابراز تأسف کردند. این بیانیه میگوید معافیت‌های هسته‌ای ایران در تأمین منافع مشترک برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای مؤثر بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 7 خرداد خبر داد که ایالات متحده دیگر معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران در چارچوب برجام را تمدید نمی‌کند. در مقابل تهران روز شنبه اعلام کرد در صورتی که این اقدام منجر به تأثیرات منفی بر حقوق هسته‌ای ایران شود، طبق اسناد بین‌المللی و مفاد برجام اقدامات عملی و حقوقی را اجرا خواهد کرد. انفجار خودروی حامل کارمندان تلویزیون خورشید در کابل، پایتخت افغانستان، دست کم 2 کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. این حادثه عصر روز شنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در زمانی رخ داد که این افراد پس از پایان کار به منازل خود باز می‌گشتند. محمد رفیع صدیقی، مدیر تلویزیون خورشید، این حمله را تروریستی نامید و گفت:
متاسفانه بیگمله توریستی. دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانشان میگیره که آقای میروایدشاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان.
گزارشگران بدون مرز این حمله را محکوم کرده و از رئیس جمهوری افغانستان خواسته اقدامات بیشتر برای حفاظت از خبرنگاران انجام دهد. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرده و هنوز هیچ گروه دیگری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که شورای نگهبان لایحه حذف 4-0 از پول ملی ایران را دارای ابهام خواند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه درباره این ابهامات گفت که در سفسره یک این طرح تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده که این تعهدات باید به روشنی مطرح شوند. نمایندگان مجلس ایران 15 اردیبهشت رأی به تصویب کلیت یک لایحه دادند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران به تومان تغییر می کند. طبق این مسببه هر تومان برابر با 10,000 ریال جاری خواهد بود. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شبانگاهی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. ساعت کاری ادارات دولتی به روال عادی بازگشت، اما حسن روحانی میگوید به این زودی نمیتوان به شرایط قبل از کرونا بازگشت. ایران در 4 ماه گذشته بیوقفه در صدر کشورها با تعداد بالای ابتلا به کرونا قرار داشته. نگاهی به مدیریت بحران جمهوری اسلامی ایران. و مرگ جورج فلوید آغاز دوباره جانهای سیاه نیز اهمیت دارند. امیدوارم تا پایان این بخش خبری همچنان من و همکارانم در تحریری رادیو فردا رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که روز شنبه ساعت کار در ادارات و نهادهای دولتی به روال عادی بازگشت، اما همزمان حسن روحانی گفت مردم باید باور کنند که به این زودی نمیتوان به شرایط قبل از کرونا بازگشت. با همکارم مهرداد میردامادی هستیم برای مرور خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران و همچنین در جهان. آقای میردامادی، خبرها حاکی از ادامه وضعیت قرمز و بحرانی در استان خوزستان هست. چه دلایلی برای ادامه این وضعیت اعلام شده و دیگر نقاط ایران چه شرایطی را از سر می‌گذرونند؟
وضعیت استان خوزستان همچنان بحرانی گزارش میشه و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز علت این وضعیت رو عدم توجه مردم به هشدارها اعلام کرده. اون گفته که انتظار میره در روزهای آینده موارد شناسایی شده ابتلا بالاتر هم بره، چون با خرید قبل از عید فطر و دید و بازدید روز عید و تماس‌های مکرر مردم با هم شانس ابتلا به کرونا افزایش پیدا کرده. رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان هم با اشاره به افزایش موارد بستری و ابتلا به کرونا از پیش رو بودن 3 تا 4 هفته بحرانی برای استان خوزستان خبر داده و رفع محدودیت‌ها رو عامل اصلی ورود خوزستان به پیک بیماری دونسته. در حال حاضر استانهای آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، اصفهان و هرمزگان بنابر اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در وضعیت هشدار قرار دارند.
یک نگاهی هم بیاندازیم به صحبت‌های روز شنبه حسن روحانی که انگار نشان از نوعی تغییر رویکرد در مواجهه با بیماری کووید 19 داره.
اونچه به نظر میرسه که مضمون اصلی حرفای حسن روحانی روز شنبه بود، نه دیگه صحبت از شکست و چیرگی بر کرونا، که نوعی همزیستی و یاد گرفتن زندگی با کرونا بود، موضوعی که پیش از این بدین صراحت از اون سخن گفته نشده بود. این بود در حرفای حسن روحانی، این بود که ویروس کرونا آمده که بمانه و لذا سبک زندگی مردم برای عدم شیوع این ویروس باید تغییر کنه. حسن روحانی در جایی از حرفاش هم گفت
ممکنه برای مدت طولانی باید سبک زندگیمون رو عوض کنیم، محدودیت ها رو باید بپذیریم، بخشی از زندگی ما باید بره تو فضای مجازی، از فضای حقیقی ناچاریم ما خارج بشیم.
البته کارنامه جمهوری اسلامی در مورد استفاده از فضای مجازی برای همه روشنه. اینکه جدایی از امکانات زیرساختی، امکان انتقال بخشی از زندگی مردم به این فضا وجود داشته باشه یا نه و اینکه برخورد نهادهای مختلف حکومتی با پیامدهای چنین انتقالی چه خواهد بود، نکاتی بود که در سخنان حسن روحانی به اون اشاره نشد.
آقای میردامادی، در نهایت خبرهای بین‌المللی رو یک نگاهی بیاندازیم، به ویژه از نظر سازمان جهانی بهداشت در مورد واکسن.
سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین برآورد خودش میگه که تولید یک واکسن مؤثر و مطمئن برای مقابله با کرونا زمانی بین 11 تا 17 ماه دیگه طول میکشه. مدیر بهداشت عمومی این سازمان در این حال گفته که انتظار میره داروی برای درمان بیماری کووید 19 زودتر از واکسن مقابله با اون تولید بشه. آمار مبتلایان به ویروس کرونا مطابق آخرین آمار دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا از مرز 6 میلیون نفر گذشته، که البته بیش از 2,600,000 نفر از اونها مداوا شدن و سلامتیشون رو بازیافتن. آمار جانباختگان در سطح جهان بنابر آخرین آمارها اکنون در آستانه 369,000 نفر قرار داره.
بله خیلی متشکرم. مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها در مورد شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران. آقای توفیقی، در صحبت‌های همکارم آقای میردامادی شنیدید که تغییر روی کردی مشاهده میشه در صحبت‌های حسن روحانی در مواجهه با کرونا؟ کش و قوسی شاهد بودیم در این 3-4 ماه اخیر که ابتدا جهادی برخورد میکردند، به جنگ کرونا میرفتند، سپاه و بسیج در خیابانها مانور میدادند برای برخورد با کرونا، و حالا از همزیستی با کرونا میشنویم. شما این چند ماه رو چطور تحلیل میکنید؟
من از سخنان امروز آقای روحانی ارزیابی مثبتی دارم، چون همونطور که گفتید برخلاف گذشته نشانه اونه که این آقایون دارن باور میکنن که اولا کرونا یک ویروسه و ثانیاً جدی و خطرناکه. شما یادتون هست که همین آقای روحانی، البته در کنار آقای خامنه‌ای، اون روزهای اول کرونا رو توطئه دشمنان علیه جمهوری اسلامی میدونستن و خب میگفتن که آقای روحانی میگفت که از شنبه همه چیز عادی میشه و مردم باید به سر کارهاشون برگردن. اما خب الان دارن تسلیم عقل و خرد میشن و مثل همه دنیا میخوان ظاهرن بر اساس اصول علمی و اپیدمیولوژیک عمل کنن.
آقای توفیقی، خب
این نکته مثبتی
با این که به هر حال از امروز آغاز شده این کارش محدودیت ها که حالا شامل پاساژ ها میشه، بازگشایی مساجد رو داریم، ساعات اداری کامل شده، یعنی مجموعه کاملی از رفع محدودیت ها رو داریم، همزمان آمار بالای تعداد ابتلا رو داریم و همزمان حرفای خود آقای روحانی که میگه که ما به شرط قبل از کرونا به این راحتی بر نمیگردیم.
بله ببینید، خب صحبت‌های آقای روحانی میگه که ما به دوره قبل از کرونا بر نمیگردیم و خب باید مثلا یک انتباق‌هایی در زندگیمون بدیم، مثلا مردم به فضای مجازی و اینها بیشتر بپردازن. نکته اینجاست که ببینید، این کارها با موعظه کردن عملی نمیشه، باید زمینه های اون فراهم باشه. این که مثلا گفته میشه مردم برای یک مقابله با کرونا از خونه خارج نشن و یا از فضای مجازی استفاده بشه، ایده خوبیه و تقریبا همه دنیا هم داره به همین سمت حرکت میکنه، اما باید دید آیا بسترها و زیرسخت‌های لازم اون توسط جمهوری اسلامی فراهم شده که پاسخش منفیه. به عنوان مثال موضوع دولت الکترونیک، اینقدر هم دارن روش مانور میدن، در 20 سال گذشته فقط در حد شعار باقی میمونده و خب ما در این حال میبینیم که مثلا جمهوری اسلامی دشمن اینترنته و خب اینها اگر واقعا قصد دارن از فضای مجازی به عنوان یک فرصت برای مقابله با کرونا استفاده بکنن، باید این تناقضی رو که مخالف آزادی‌های موجود در اینترنت و اینا هستن کنار بگذارن و خب این در اون صورت میشه به حرفاشون استناد کرد.
آقای توفیق، از همه اینا مهمتر استطاعت مالی هست که باید دید که مردم استطاعت مالی خانه نشینی رو اصلا دارند یا نه. اما یک مسئله دیگری وجود داره، اون همین که در تمام این دوران همگیری کرونا ایران تعداد ابتلای بالایی رو گزارش کرده، یعنی آمریکا وارد شد، خارج شد، اسپانیا آمد، ایتالیا آمد، اینها همه آمدن رفتن، ایران ماند. نظرتون چه هست؟ چرا به این ترتیبه؟
ببینید، خب این که بر اساس آمار فقط ما بخوایم قضاوت بکنیم، همین مشکلی است که الان اتفاق میفته. جمهوری اسلامی چون آمارهایی که میده آمارهای صحیحی نیست، نمیشه واقعا گفت که چه موقع مثلا جمهوری اسلامی به پیک رسیده، کی عبور کرده و الان چه وضعیتی داره. یا مثلا همین صحبتهای امروز آقای روحانی میاد از فاکتور جدید R0 اشاره میکنه که خب البته این چیز تازه‌ای نیست، یکی از اصول ابتدایی اپیدمیولوژی در مورد در واقع رفتارشناسی ویروس ها هستش و خیلی ساده میگه که بله این در کشور ما زیر 1 هستش، ولی مشخص نمیکنه که این چه موقعی مثلا در چه ماهی چه حدی داشته، کی کاهش پیدا کرده و کی به نقطه ای رسیده که الان مثلا اونها میگن که برای ما نگران کننده نیست. من فقط سریع یه مثال کوچیک بزنم. ببین همین فاکتور R0 در فرانسه در اوج اپیدمی کرونا تقریبا 3.3 بود. وقتی که قرنطینه شدیدی اعمال شد، دولت سنگین اون رو کنترل کرد، در اواسط ماه گذشته این در واقع به زیر 1 رسید. یعنی ما وقتی که مثلا به سایت وزارت بهداشت فرانسه مراجعه میکنیم، چون همه آمارها و شاخصها اونجا گذاشته شده، الان ما میتونیم بگیم که فرانسه از پیک عبور کرده، همونی که خودشون اعلام کردن و خب مردم باور میکنه. اما متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی چون دسترسی به آمار و عددهای صحیح مشکل داره، ما نمیتونیم قضاوت صحیحی در مورد گفته های مسئولین جمهوری اسلامی داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم. آلان توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی بود از طریق خط تلفن. حسن روحانی امروز اعلام کرد که مساجد در تمام ایران باز خواهد شد و محدودیت های پاساژ ها که قرار بود تا ساعت 6 بعد از ظهر باز باشند هم برداشته میشه. به این ترتیب محدودیت های اجتماعی بیش از پیش کارش پیدا میکنه. با این همه آقای روحانی همه چیز رو به گردن در واقع به دوش مردم گذاشته و گفته اونها باید خودشون رعایت کنند. بریم نظرات شما رو بشنویم در رابطه با کرونا در ایران.
چرا ما باید به فکر سلامتی خودمون نباشیم؟ چرا به فکر پرستارمون نباشیم؟ چرا پزشکامون رو داریم یکی یکی جلو میکنیم؟ چرا خودمون داریم به قول معروف یکی یکی از بین میریم؟ و دولت که به فکر ماها نیست، لااقل خودت و مردم به فکر خودتون باشید. ما بیش از اینی که شما فکر بکنید، در شهرهای شما الان همین جور آلوده، شهرهای خراسان شمالی، جنوبی، رضوی، همه شهر کشور ایران رو گرفته. خب تا کی ما باید با قول معروف بی تفاوت بشیم به مسائل خودمون، به سلامت خودمون؟
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاه هایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی. بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد، کدوم مساجد باز باشه، کدوم مساجد بسته باشه.
صفر 42 021 12 21 13 شماره پیامگیر ما هست. اگر شما هم نظری دارید در مورد به ویژه شیوع کرونا در ایران و صحبت‌های امروز حسن روحانی، با ما تماس بگیرید. اما وزارت امور خارجه آمریکا اخیراً گزارش منتشر کرد و در اون به فعالیت‌های برون مرزی ایران و نقش دیپلمات‌های ایرانی در طراحی و اجرای عملیات سوءقصد به جان مخالفانش اشاره کرد. در این گزارش گفته شد که جمهوری اسلامی در 4 دهه عمر خود در بیش از 360 سوءقصد و عملیات تروریستی در 40 کشور جهان نقش داشته. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل انتشار فهرستی از عملیات‌های برون‌مرزی ایران میگه.
Well, we did want to highlight how Iran uses its diplomats for assassination.
ما می‌خواستیم این موضوع را برجسته کنیم که چگونه ایران از دیپلمات‌هایش برای سوءقصدها و فعالیت‌های تروریستی استفاده می‌کند. می‌خواستیم فهرستی را ارائه دهیم که مردم بتوانند دریابند که رژیم به این سوءقصدها متوسل می‌شود. دیپلمات‌های ایران ماموران ترورند. سوءقصدها و توطئه‌های بمب‌گذاری متعددی در سراسر جهان انجام دادند و دست به اقدامات تروریستی در 5 قاره زدند. اتحادیه اروپا به دلیل طراحی سوءقصدها به جان افراد و توطئه‌های بمب‌گذاری در اروپا، تحریم‌های علیه وزارت اطلاعات ایران اعمال کرده. آرزومندم اتحادیه اروپا تحریم‌هایی هم علیه آنچه که ایران در خاورمیانه انجام می‌دهد اعمال کند. اگر به تاریخچه این رژیم که در سال 1979 به قدرت رسید نگاه کنید، می‌بینید که در این مدت در سوءقصدها و توطئه‌های تروریستی در بیش از 40 کشور جهان دخالت داشته.
در صحنه دیپلماتیک بین‌المللی آمریکا مدت هاست که موضع خودش رو در قبال جمهوری اسلامی روشن کرده، اما اتحادیه اروپا، چین و روسیه در برخی موارد با سیاست‌های واشنگتن در برخورد با جمهوری اسلامی موافق نیستند. شما در گفتگوهاتون با مقام‌های این کشورها به تفاهمی در برخورد با ایران رسیده اید؟
وقتی با متحدان اروپایی هم گفتگو میکنم و نیز با چین و روسیه، هیچ کس نمیخواهد شاهد دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. هیچ کس از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران خوشنود نیست، برنامه‌ای که در واقع پوششی است برای توسعه موشک‌های بالستیک میانقاره‌ای که بتواند کلاهک‌های هسته‌ای را هر کجا که میخواهد بفرستد. و فکر نمیکنم کسی از خشونت منطقه رژیم و گروگانگیریش خوشنود است. دیده اید که کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و بریتانیا که اعضای دائم شورای امنیت هستند، مکررن ایران را به خاطر تروریسم، آزمایش موشک‌های بالستیک، توسعه برنامه موشکیش، تأمین مالی تروریسم و پولشویی محکوم می‌کنند. آنها کارهای زیادی برای مقابله با ایران انجام دادند. امیدوارم که به استراتژی ما، یعنی فشار اقتصادی حداکثری و انزوای دیپلماتیک بپیوندند. استراتژی بسیار موفقیت‌آمیزی را طی 3 سال گذشته پیش برده ایم و رئیس جمهوری ایالات متحده علاقمند است به گفتگو با رژیم ایران برسد و علاقمندیم ببینیم چین، روسیه و کشورهای اروپایی هم به ما می‌پیوندند.
به دنبال انتشار فهرست اخیر ایالات متحده درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات خرابکارانه در جهان، وزارت خارجه ایران در واکنش این فهرست رو جعلی خونده و واشنگتن رو به دروغگویی و توطئه متهم کرده و این اقدام رو جنگ روانی برای فشار بر تهران توصیف کرد. هدف شما از انتشار این فهرست چی بوده؟
ما توجه زیادی به دستگاه تبلیغاتی که در تهران است نداریم. این یک رژیم مذهبی مارکسیست است که کارش دروغگویی و قلب واقعیت است. 41 سال است که مردم ایران از آن خسته شده‌اند. جامعه بین‌المللی از آن خسته است. وقتی فهرستی منتشر می‌کنیم، می‌توانیم مفاد همه آن را ثابت کنیم. تنها کاری که ایران می‌کند، شکایت از این است که این کار یک عملیات روانی است. اما وقتی همه آنهایی را که به دلیل خشونت‌های ایران جانشان را از دست دادند در نظر می‌گیرید، فکر می‌کنم همه کسانی که قربانی تروریسم ایران در سراسر جهان بودند، واقعیت را می‌بینند.
آقای هوک، شما اخیراً گفتید به دلیل فشارهای آمریکا، رهبران ایران به مرحله انتخاب بین مذاکره با واشنگتن و یا سقوط اقتصادی رسیدند. چگونه انتظار دارید که رهبران جمهوری اسلامی که آمریکا رو دشمن بزرگ خودشون میدونن بر سر میز مذاکره بنشینن و بر سر همین مسائلی که شما مطرح کردید گفتگو کنند؟
یکی از دلایلی که توانستند آن همه عملیات تروریستی انجام دهند و زیرش در بروند این بوده که پول تأمینش را دارند. و کاری که ما انجام دادیم تغییر سیاست دولت قبلی، یعنی همسازی با رژیم و کاهش تحریم ها بود. دولت قبلی حتی بازرگانی با ایران را تشویق میکرد. اما چون که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیمی و یا احتمالاً بخش بیشتری از اقتصاد را کنترل می‌کند، اگر در ایران سرمایه گذاری می‌کنید، این پول ممکن است صرف تروریسم شود، به همان سادگی که می‌تواند برای تجارت هم به کار رود. از این رو ما سیاست فشار حداکثری اقتصادی را در پیش گرفتیم تا این رژیم درآمدی را که پیش از این داشت نداشته باشد تا بتواند برای برنامه هسته‌ای‌اش، موشک‌هایش، تنش و نارامی با همسایگانش و برنامه تسلیحاتی‌اش خرج کند. در نتیجه این سیاست، رژیم ایران و همچنین گروه‌های نیابتیش ضعیف‌تر شده‌اند. ایران پولی را که پیش از این داشت دیگر ندارد تا بتواند به گروه‌های نیابتیش بدهد و ثروت سران رژیم را حفظ کند. بنابراین ما توانسته‌ایم با کاهش درآمدهای رژیم در تغییر رفتار آن مؤثر باشیم. ما ابزار تأثیرگذار زیادی علیه رژیم گرد آورده‌ایم و به این اهرم‌ها برای دست یافتن به توافقی که مد نظر ماست نیاز خواهیم داشت. باید به سطح غنی‌سازی 0 برسیم. کشورهایی که انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز می‌خواهند نیازی به غنی‌سازی ندارند. ما باید همچنین درباره آزمایش موشک‌های بالستیک و توسعه برنامه موشکی ایران، گروگانگیریش و حمله به همسایگانش کاری انجام دهیم و معتقدیم که دیپلماسی ما خواهد توانست این نتیجه را کسب کند.
We believe that our diplomacy will be able to accomplish that result.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو میشنیدید با برایان هو که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران. اما در انتهای مجله شبانگاهی، مرگ یک مرد سیاه پوست غیر مسلح به نام جورج فلوید در مینیاپولیس آمریکا در جریان دستگیری به اتهامی که اثبات نشده بود اعتراضات بسیار زیادی رو ابتدا در مینیاپولیس به همراه داشت و بعد هم به دیگر مناطق آمریکا کشیده شد. همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه ماست تا بیشتر بپردازیم به این اعتراضات و تحولات در آمریکا که در چندین ایالت گزارش شده.
سمیرا، گارد ملی کامل ایالت مینسوتا برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم پس از 4 شب اعتراضاتی که برخی اوقات خشونت‌آمیز بوده فعال شده. فرماندار مینسوتا تیم والتز گفت که این استقرار مورد نیاز بوده، چرا که افراد از خارج دارن از این تظاهرات بر سر مرگ جورج فلوید استفاده می کنند تا ایجاد هرج و مرج کنند و در واقع هرج و مرج رو ترویج و توسعه بدن. نیروهای گارد ملی ایالات متحده امروز همچنین در واشنگتن پایتخت آمریکا در حالت آماده باش قرار گرفتن پس از اون که جمعیت خشمگینی از تظاهر کنندگان مقابل کاخ سفید واشنگتن اجتماع کردند و دشنام‌هایی به دونالد ترامپ رئیس جمهوری سر دادند. کاخ سفید واشنگتن در طول شب در وضعیت بسته قرار گرفت وقتی صدها تن در پارکی نزدیک راهپیمایی کردند و شعار دادند نه عدالت نه صلح و جان سیاهان اهمیت دارد. بسته شدن کاخ سفید واشنگتن سمیرا پس از وقوع آشفتگی وقتی رخ داد که پلیس تلاش کرد مردی را به دور از جمعیت اسکورت یا مشایعت کنه. در حالی که بیشتر تظاهرات ها مسالمت آمیز گزارش شدند تعدادی از اعتراضات به خشونت گراییدند. دیشب در مرکز دیترویت فردی با اسلحه از خودرویی به جمعیتی از معترضان تیراندازی کرد که یک جوان 19 ساله کشته شد. پیش از اون یک فرمانده پلیس دیترویت مورد اصابت سنگی قرار گرفت و بستری شد. معترضان در آتلانتا، جورجیا یک خودروی پلیس را آتش زدند و با راهپیمایی برابر مقر شبکه CNN به ساختمانش سنگ پرتاب کردند. ماموران پلیس سدی ایجاد کردند تا از ورود تظاهرکنندگان به ساختمان جلوگیری کنند. امروز فرماندار جورجیا وضعیت اضطراری اعلام کرد تا سربازان گارد ملی ایالت رو فعال کنه. معترضان در پورتلند اورگان دیشب به یک مقر پلیس هجوم بردن. به گفته مقامات آتشی داخل ساختمان ایجاد کردند. یک خودروی پلیس در خارج از مقر پلیس در ریچموند ویرجینیا به آتش کشیده شد، جایی که یک اتوبوس شهری هم آتش زده شد. راه‌ها در هوستون تکساس و سن خوزه کالیفرنیا مسدود شدند و شیشه پنجره‌ها نزدیک ساختمان کنگره ایالتی در کولومبوس اوهایو خرد شدند. سمیرا،
بکتاش، دونالد ترامپ چه واکنش‌هایی داشته به این اتفاقات؟
پرزیدنت ترامپ بیشتر گفت سمیرا که با خانواده فلوید صحبت کرده، غم و اندوه خود رو ابراز داشته. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین از وزارت دادگستری خواسته تحقیقات فدرال در مورد مرگ فلوید رو تسریع کنه. ترامپ گفت خانواده جورج مستحق عدالتند و مردم مینسوتا حق دارند در امنیت زندگی کنند. اشاره میکنیم واکنش اولیه ترامپ به ویدیوی منتشر از مرگ فلوید این بود که اون رو بسیار شوک‌آور و تکان دهنده خواند. در مورد توییت وقتی اختشاشگری آغاز میشه، تیراندازی آغاز میشه، ترامپ گفت میفهمه چرا اون واقعه جرقه اعتراضات سراسری رو زد، اما افسوس که اعتراضات نباید اجازه داده بشه به آشوب و بیقانونی تبدیل بشه و صداهای معترضان مسالمت‌آمیز رو خاموش کنه. ترامپ در کاخ سفید واشنگتن گفت که این آسیب و درد رو درک میکنه. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم بکتاش خمسه‌پور بود در رابطه با آخرین تحولات در آمریکا. شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بودیم بعد از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست آمریکایی آفریقایی در مینیاپولیس که در جریان دستگیری توسط پلیس جورج فلوید جان باخت، ساعتی بعد البته بعد از این دستگیری جان خودش رو از دست داد. آقای اوباما، باراک اوباما هم در توییتر به این اتفاق واکنشی نشون داده و از همگان خواسته که به این اتفاق عادت نکنند، این شرایط نرمال نیست و باید تغییر کنه. متشکرم که شنونده مجله شبانگاهی امشب بودید.